اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
بر بلندای تپه حب نویسنده مریم تاجیک بازیگران رضا عمرانی جمیل نازنین مهیمنی بافیه فریبا طاهری احلام کارگردان محمد پورحسن افکتور نازنین حسنپور صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت دوم
با سلام خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو عزیزان، در قسمت قبلی نمایش شنیدید مادر جمیل به کارهای عروسش بافیه مبنی بر عقب انداختن جشن عروسیشون شک کرد و از جمیل خواست تا از حقیقت ماجرا سر در بیاره. جمیل به خانه بافیه رفت و در اونجا متوجه رفتار مشکوک بافیه شد و سرانجام از زبون اون شنید که قصد داره به عنوان پرستار همراه با گروهی خودجوش به جبهه هومس بپیونده. اینک بشنوید ادامه این نمایش رو.
بافیه! بافیه کجایی؟
اینجا من الان پشت این تخت سنگی اینجا.
اینجا چی کار میکنی؟ کلی دنبالت گشتم. آی خدای من، چه اینجا چی کار میکنه؟
میکنم علا همه روستایی بالایی بوده، ترکش ماشین از پدرش را برده.
مثل اینم شاید زنده باشه، شاید بشه یه کاری برش کرده.
نه نمیشه، معاینش کردم، مرده طفل.
آی آی لعنت به این جنگ. اینو کی رسیدن به شهر که ما نفهمیدیم؟ اصلا چطور رسیدن؟
همینطوری که به بقیه شهر را رسیدن.
چرا زودتر نگفتید و با بقیه کشته ها بفرستیمش بره؟
همین الان پیداش کرد.
خیلی خوب خیلی خوب، دستتو بده من بلنشو. میرم میگم بچه ها بیان ببرنش.
من راه رو بردن.
آره آره، جمیلو ندیدی؟ چرا؟ با حال خراب رفت پشت اون ماشین. تفلکی فکر کنم تا حالا همچین چیزایی ندیده بود. چرا اونو با خودت آوردی؟
من میرم پیشش.
پرسیدم چرا اونو با خودت آوردی؟
مفصله، بعدم برات میگم. جمیل، جمیل جان کجایی؟ جمیل، جمیل صدامو میشنوی؟ جمیل،
آی بلای سرش نیمده باشه.
جمیل جان کجایی؟ تو رو خدا اگه صدامو میشنوی یه چیزی بگو.
پشت این درخت بیا.
تو که منو نصف جون کردی، چرا چیزی نمیگی بس؟ خوبی جمعی؟ آه استفراغ کردی؟
نه.
رنگ برود نیست.
تا نیست خوبه.
بس برم برزا پیار.
نه این ندارم.
بهت گفتم نه یا گوش نکردی.
وقتی این صحنه رو دیدم دلم میخواست بهت بگم بعد از جشن عروسی من دیگه نرو بیمارستان. آخ این کاری که تو داری.
فکر کردم میخوای بگی وقتی این صحنه رو دیدم از حرفایی که بهت زدم پشیمون شدم، میخواستم بهت بگم میتونی بری هم.
خوب گوش کن ببین چی بهت میگم بافیه. از اینجا که رفتیم تو فراموش میکنی چیا بهم گفتی، منم فراموش میکنم چیا شنیدم. خب
منظوری چی؟
من گذشته از همین چیزایی که تو خونه حرفشو زدیم بهت اجازه نمیدم خودتو تو خطر بندازی.
جمی
میدونی الان تو هومز چه آتیشی به پاست؟ این چیزی که الان من و تو تو شهرمون دیدیم یه گوشه کوچیکی از اون چیزی که تو هومز میگذره.
خب دقیقاً به خاطر همین میگم باید به داد هموطنامون برسیم. جمیل جان اگه امروز ما جلوشونو نگیریم فردا نفوذ میکنن به همه سوریه، متوجهی؟ امروز دیر و زور، فردا بقیه شهرها. تازه همین الانش هم معلوم نیست بشه راحت از شهرمون بیرونشون کنیم.
این چیزا به من و تو مربوط نیست بافیه. خب این کشور اونقدر نیرو داره که بتونن برن جلوی این خانه وایسن، نیاز به تو نیست.
اگه همه اینه من و تو فکر کنن نمیشه، پس کی بره جلوشونو بگیره؟
زن هر چی شوهرش بهش گفت میگه چش، فقط همین. اینو از الان تا ابد یادت باشه.
باورم نمیشه این حرف رو تو داری میزنی جان.
بفهم بافیه، بفهم، من دلم نمیخواد تو رو از دست بدم. اینو به چه زبونی چطوری باید بهت بگم؟
قرار نیست برای سر من بیاد، من مراقب خودم هستم.
چمنزارو ببین، اینجا همون جاییه که برای اولین بار همدیگه رو دیدیم، جایی که هر هفته همون روز میاییم و یادشو زنده میکنیم. من نمیخوام یه روز بیادت بیام اینجا بشینم غصه بخورم.
جمیل جان پرستارو جلوی آتیش نیست، پشت جبهه کمک میکنم.
خطر یه بحثه، بحث دیگهش همونه که تو خونه با هم حرف زدیم، همون که نیمه کار مونده دویدی اومده اینجا.
عزیزکم جانکم بازم بگم از نظر من همه ما با هم خواهر و برادریم، چه فرقی میکنه اندیشمون چی باشه؟ همین الانم هم همه دارن دوشا دوش هم با دشمن میجنگن.
ببین تو گفتی، منم جوابتو دادم، من با این مسئله مشکل ندارم، مسئله خانواده‌ام هستن.
خب تو آگاهشون کن.
انگار حواست نیست، همین چند ساعت پیش تو خونه برات گفتم مادر من همین الانم هم دنبال بهونه است برای به هم زدن این ازدواج، بعد تو میگی برو آگاهشون کن. بافیه پچ پچی این تصمیمم به گوش خانواده‌ام برسه همه چی تمومه، چه برسه به عمل کردش. پس برای ابد دیگه این بحثو تموم کن.
اما
غیر از این میدونی که مادرم دوست داره عروسش زن خونه باشه، همین که تو بیمارستانم میری براش قباحت داره، حالا فکر کن عروسش بخواد بره جنگ.
تو رو خدا جمیل، تو رو خدا، من آدمی نیستم که تو این اوضاع بتونم یه گوشه بشینم تماشا کنم. اگه اینطور بود تو خب من میشدم دختر خونه، چرا رفتم درس خوندم، چرا پرستار شدم؟
دیگه هیچی نمیخوام بشنوم
جمیل.
گفتم تموم شد دیگه. خب
اما
گفتم ساکت.
چیه که بدبخت شدی؟ چی شده؟ همینم خبر رسیده یه بخش شهر رسمن افتاده دست متجاوزا.
خدا خودت به دادمون برس.
از اون برم خبر رسیده دو تا زن این تاری خودشونو منفجر کردن، دوباره یه عالم مجروح زخمی مونده رو دستمون، باید بریم سمت محل حادثه. بریم
کجا؟ صبر کن ببینم، مگه به تو نگفتن این قصه همینجا تمومه؟
ببخشی جمیل جان، من به عنوان یه پرستار وظایفی دارم، مجبورم برم.
دیگه داری اون رومو بالا میاری یا بافیه؟ با تو هم کجا؟ حداقل وایس تو، منم بیام، بهت اجازه نمیدم تنها بری.
برای تو بخور، بهتر میشی.
ممنون.
ببینم ات با من قهری؟
به نظرت من طاقت دارم باید قهر کنم؟
نه.
پس دیگه سوال بی خودی نکن.
با هم نامهربونی، این یکیو که دیگه هستی؟
آره هستم، چون به حرفم گوش ندادی.
جمیل جان چرا مجبورم میکنی یه حرفایی تکرار کنم؟ عزیزم من پرستارم، یه پرستار وظایفی داره.
از فردا دیگه نمیخوام پرستار باشی، پس دیگه وظیفه ای هم نداری که به خاطرش مشکلی پیش بیاد.
آخه تو چرا با من اینطوری میکنی؟ جمیل تو که اینقدر بد نبودی.
این بدیه که نمیخوام بهت آسیبی برسه، این بدیه که نمیخوام زندگیمون به هم بخوره.
نه ولی ما به عنوان یه انسان وظایف دیگه ای هم داریم.
برای من هیچ چیزی مهمتر از حفظ کسی که دوستش دارم نیست.
پس اگه اینطور باشه الان همه اونایی که رفتن وایسادن جلوی دشمن باید کنار عزیزای دلشون باشن، باید بذارن دشمن بیاد کشورمونو بگیره و آوارمون کنه. آره
شاید اونا به اندازه‌ای که ما هم دیگه رو دوست داریم همو دوست نداشته باشن.
حرفای خنده دار میزنی جمیل، خودت هم میدونی.
شاید مادرم راست میگه و تو به اندازه که من فکر میکنم دوست هم نداری.
این چه حرفیه جمی؟
آره دیگه،
چطور دلت میاد آزارم بدی؟
اگه غیر از این بود به حرفم گوش میکردی. تو هم حفظ زندگیمون برات مهم بود، نرفتم به هومز.
یه من واقعی آدم باید از عشقشم بگذره تا پای شرافتش وایسه. جمیل، این خاک شرافت ماست، اینو میفهمی؟
نه، چون چیزی که اسمشو میذاریم عشق چیزی نیست که بشه ازش گذشت، وگرنه اسمش این نبود.
بس ببینم، یعنی تو حاضری من کنارت باشم اما اون از خدا بی خبرا بیان دیر و زورو بگیرن؟ اصلا فکر کردی اگه اونا تمام شهر رو بگیرن چه بلایی سرمون میاد؟ در مورد جنایاتشون شنیدی؟ جمیل، اونا حتی به زن و بچه مردم رحم نمی کنن. خودت که دیدی، خودت که میدونی، دیدی هنوز نیومده چطور زن و بچه مردم رو به خاک و خون کشیدن؟
قرار نیست ما تو این شهر بمونیم که همچین چیزایی رو تماشا کنیم.
یعنی چه؟
ما فردا از این شهر میریم. آره میریم.
چی؟
حرفی نزدم که فهمش دشوار باشه، گفتم فردا از این شهر میریم.
تو دیوونه شدی؟
نه، امشب وسایلتو جمع میکنی و موضوع رو به برادرت عارفم میگی. فردا صبح هم همراه خانوادم از این شهر میریم.
کجا؟ کجا میریم؟
جایی که خبری از جنگ نباشه، جایی که این بیشرفا نباشن.
فرار کنیم؟ جمیل، فرار راه حل نیست. وقتی امروز در و زورو گرفتن، دو روز دیگه هم یه جای دیگه رو میگیرن.
اونجا هم که گرفتن میریم یه جای دیگه. اصلا سوریه رو گرفتن میریم یه کشور دیگه. خدا رو شکر پدرم اینقدر پول داره که باهاش بتونیم خودمون رو برسونیم اونور دنیا.
کم کم دارم فکر میکنم اصلا نمیشناسمت.
آره آره نمیشناسی، چون اگه میشناختی اینطوری حرف نمیزدی.
یعنی تو حاضری کشورتو بدی دست دشمن؟
من حاضرم همه چیزمو به خاطر تو فدا کنم، حاضرم عشق تو رو با کشورم معاوضه کنم، کاری که تو حاضر نیستی بکنی.
یه چیزی این وسط هست که تو درکش نمیکنی. منم نمیدونم باید به چه زبونی به توضیح بدم.
یه روزی پدر بزرگم میگفت عشق آدمو کور میکنه. شاید واقعا منم الان کورم و چشام هیچی رو نمیبینه، ولی بدون بافیه هرچی هست پاش وای میسم. به تو هم اجازه نمیدم اشتباه کنی، چون مطمئنم آدم های مثل محمود بیت عنب و خواهرش آصفه گمراهت کردن.
خدایا، خدای من باید چی کار کنم؟
هیچی، فقط ساکت رو ببند، ما صبح زود میریم.
جمیل،
همین که گفتم، آماده باش، صبح زود میام دنبالت.
سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چای زعفر رو باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران ماره دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران ماره دور باخ مکنه.
برنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروز نامه
آقای حجامت. نمایشی در نقد عملکرد دولت مردان دوران پهلوی. حجامت که هم وکیل دادگستری هم نماینده یکی از شهرهای جنوب در مجلس شورای ملی پشت میز کارش نشسته. پیش خدمت آقای زیانپور رئیس سابق خاربار شهرستان بروجرد رو به اتاق آقای حجامت راهنمایی میکنه. آقای حجامت از جاش بلند میشه و با آقای زیانپور دست میده.
سلام آقای حجامت.
سلام، چاکرم.
اجازه بدید وقتتون رو بی جهت نگیرم. بنده به توصیه یکی از رفقا خدمت رسیدم تا درباره مشکل کوچیکی که برام پیش اومده با شما مشورت کنم.
خیلی ببخشید، میخواید با بنده به عنوان وکیل دادگستری مشورت بفرمایید یا به عنوان وکیل مجلس؟
هر دو.
بسیار خوب، اول با کدوم؟
اول با وکیل دادگستری.
خوب، پس خواهش میکنم فقط چند ثانیه تأمل بفرمایید.
آقای حجامت از اتاق خارج میشه و پس از چند ثانیه با لباس رسمی دادگستری برمیگرده و پشت میزش میشینه.
در خدمتم، بفرمایید.
آقای حجامت، بنده تا چند ماه پیش رئیس اداره خاروبار بروجرد بودم.
عجب. پس جناب عالی آقای زیانپور معروف رئیس اداره خاروبار بروجرد هستید.
بله.
خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. آقا، این روزا در تمام محافل تهران صحبت از قابلیت و زرنگی و کاردانی شماست. خب حالا حدس میزنم گرفتاری شما چیه. البته اینطور اتفاقات برای همه پیش میاد.
از لطف شما ممنونم. بله، خود شما بهتر میدونید که این روزا بازار تهمت و افترا تو کشور ما رواج داره. هیچ کس نمیتونه از زبون مردم جون سالم به در ببره، به خصوص اشخاصی مثل بنده که بخوان حقیقتن به کشورشون خدمت بکنن. در واقع باید پی هر گونه تهمت و افترایو به تنشون بمالن. ملاحظه میفرمایید که این روزنامه ها چه بر سر مردم میارن. کمتر آدم پاک و درستکاریه که مورد حمله و اتهامات اونا قرار نگیره و بی جهت اونو بدنام و سکه یه پول نکنن.
ولی من از خبرنگارا خیلی شکایت ندارم، چون اگه اونا به امثال شما حمله نکنن که نون بنده و امثال بنده آجر میشه.
بله،
با دفاع از بیوه و یتیم و بدبخت که ما نمیتونیم سودی از زحمات چندین سالمون ببریم. آقا، از وکالت مجلس که چیزی آیدمون نمیشه.
بله جناب حجامت، همه جا پر کردن که بنده 3-4 میلیون از خاروبار بروجرد رو به جیب زدم. در صورتی که به جان عزیزتون نباشه، به جان یگان فرزندم، بنده شاید فقط در حدود 1-2 میلیون استفاده کرده باشم، اونم نه خدایی نکرده از راه غیر مشروع، خدا شاهده از راه معامله و تجارت.
فقط 1-2 میلیون؟ این که قابل این همه جار و جنجال نیست آقا.
بله، بنده اصلا به پول اعتقاد ندارم. حالا ملاحظه بکنید، این مردم حسود چه تهمت ها به من نزدن، مدتی منو توقیف کردن و هر حیلهی به کار بردم که آزاد بشم، نشد که نشد. اگه این برقانی خیلی ندیده از وزارت دادگستری نیفتاده بود و آقای استتار و دوله همکار سابق و چند نفر از همکاران فعلی جناب عالی در مجلس و آقای پلیدی معاون وزارت اسمشو نبر که طرف معاملات من در تهران بود کمک نکرده بودن، هنوز هم آزاد نشده بودم. حالا پرونده بنده به دادگاه ارجاع داده شده. امروز اومدم خواهش کنم که شما وکالت بنده رو قبول بفرمایید و از بنده که کاملا در این قضیه مظلوم واقع شدم دفاع کنید.
البته با کمال افتخار، بنده هیچ وقت اوامر اشخاصی مثل جناب عالی رو رد نمی کنم.
بنده هم می دونم که این مشکل فقط به دست شما حل میشه.
خیلی متشکرم.
از روابط و زد و بندهای سیاسی جناب عالی با وکلای مجلس و وزیران با نفوذم اطلاع دارم.
ببخشید، معلوم میشه که از اینجا به بعدشو دارید با نماینده مجلس صحبت میکنید. یک دقیقه تعامل بفرمایید.
بله بله.
آقای حجامت به اتاق دیگه ای میره و پس از چند لحظه با لباس ساده معمولی بر میگرده.
آها، آقای حجامت و دوله، چه زود تغییر لباس میدید.
ببخشید دیگه، بنده دیگه حجامت و دوله و وکیل دادگستری نیستم.
آها.
حالا شما با وکیل مجلس روبرو هستید و اگه حجامت المله بفرمایید بهتره.
آها.
در وجود بنده دو شخصیت علاحده هست که کلی از هم جدا هستن، یکی وکیل دادگستری، یکی نمایندگی مجلس.
آه.
وکیل دادگستری حافظ اسرار مردمه و این اسرار رو حتی به نماینده مجلس هم نمیگه، در صورتی که نماینده مجلس نماینده تمام ملت ایرانه. شما الان از روابط سیاسی من سخن گفتید و معلوم شد که میخواید با من از جهت نمایندگی مجلس صحبت کنید. حالا منم به عنوان یک نماینده مجلس به شما جواب میدم. آقای زیانپور، من وکیل یک ملت نجیب 6000 ساله هستم که در کمال آزادی منو به نمایندگی خودشون انتخاب کردن. من در برابر موکلینم در مجلس شورای ملی سوگند خوردم که منحصرا از منافع ملت دفاع کنم.
بله.
آیا تصور می‌فرمایید که ممکنه من به کاری اقدام کنم که مایه ننگ و رسوایی مجلس و همکارانم بشه؟
پس جناب عالی، فکر می‌کنم حاضر نیستید که وکالت بنده رو قبول کنید.
کی بنده چنین حرفی زدم آقا؟ معلوم میشه منظور من متوجه نشدید. حجامت وکیل دادگستری کاملا در خدمت گذاری شما حاضره و از هیچ فداکاری یا مضایقه نمی کنه، ولی از حجامت وکیل مجلس به هیچ وجه من الوجوه توقعی نداشته باشید.
خب پس در این صورت انشاءالله آقای حجامت وکیل دادگستری چیزی از اسرار بنده رو به آقای حجامت وکیل مجلس نخواهند گفت.
اجازه بفرمایید، حالا که میخواید با وکیل دادگستری صحبت کنید بنده لباس عوض کنم.
بله بله، استدعا میکنم.
آقای حجامت از اتاق بیرون میره و پس از لحظه باز با لباس مخصوص وکلای دادگستری وارد میشه.
آقای زیانپور، بنده الان با کمال میل و اشتیاق در اختیار جناب عالی است. بفرمایید.
خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم، بنده رو به اختلاس چند میلیون از خاروبار بروجرد متهم کردن.
خب بفرمایید ببینیم از این مبلغ چیزی باقی مونده؟
خیر آقا، خیلی کم.
عجب، پس این دعوا حل شدنی نیست.
منظورتون رو نمیفهمم.
منظورم اینه که با این فقر و تنگ دستی شما تکلیف حق الوکاله بنده چی میشه؟
شما که الان فرمودید هرگز راضی نمیشید چکی از طرف من به اسم شما صادر بشه.
باز شما منظور من نفهمیدید. این حرف وکیل مجلس به شما زد چون مایل نیست که به هیچ صورتی مورد سوء ظن و افترا قرار بگیره، اما وکیل دادگستری وظیفش رو انجام میده و برای انجام وظیفش باید پول بگیره. بنده هم وکیل مجلس هم وکیل دادگستری. اگه بخوام به خاطر وکالت مجلس از حقوق شغل دیگم صرف نظر کنم، پس از کجا نون بخورم آقا؟
اما جناب حجامت، تصدیق بفرمایید که اگر بنده و امثال بنده نبودیم بازار شما خیلی کساد میشد. بفرمایید این چک خدمت شما.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
یار تا روز پیری.
همه چیم یار یار یار.